صفحه 542. شاهزاده که اساساً هیچ چیز دیگری را در این قصر جز وجود عزیز شمس مهار نمی‌دید و حس نمی‌کرد، رو به ابن طاهر کرد و گفت: من فقط معشوقم را می‌بینم و وقت من اشیاء زیبایی را که تو تعریف می‌کنی درک نمی‌کند. من در شرایط دیگری هستم و وقتی فکر می‌کنم خلیفه گونه‌های معشوق مرا به گونه‌هایش می‌چسباند، از شدت اندوه مرگ برای خود آرزو می‌کنم. این چه سرنوشتی است که یک ساعت پیش خود را خوشبخت‌ترین مرد حس می‌کردم و اینک بدبخت‌ترین مرد عالم. من در مقابل حریف نیرومندی قرار گرفتم که قدرت مبارزه با او را ندارم. نیروی مقاومتم به پایان می‌رسد و شکیبایی خود را از دست داده‌ام. در این میان چیزی در باغ عبور کرد که او را وادار به سکوت کرد و تمام حواس او متوجه آن نقطه گردید. شاهزاده و ابن طاهر که از سوراخ جای کلید داخل تالار را نگاه می کردن، دیدند خلیفه که روی تخت نشسته بود دستور داد بزم آغاز شود و بانویی که عود می نواخت آهنگ مورد علاقه شمس النهار را شروع به نواختن کرد و شمس النهار به یاد شاهزاده در احساسات عمیقی فرو رفت. خلیفه که از ماجرا بی خبر بود فکر کرد که به خاطر او دستخوش احساسات شده است. پس از چند لحظه شمس النهار بیهوش شد و از پشت به زمین افتاد. ندیمه ها و کنیزان به سوی او رفتند و او را به تالار دیگر بردند. شاهزاده که از تالار بزاو شاهد صحنه بود، او هم در آنجا بیهوش شد و از زمین نقش بست و ابن طاهر که او را معاینه کرد حس کرد که قادر به حرکت نیست. در این موقع در باز شد و کنیزک مخصوص نفس زنان وارد شد و گفت: عجله کنید و دنبال من بیایید تا شما را از قصر خارج کنم. وضع خیلی خراب است و تصور می‌کنم آخرین روزهای زندگی من است. در این موقع ابن طاهر با صدای بسیار غم‌آلودی گفت: لطفاً بیا جلو ببین با این وضعی که شاهزاده دارد چگونه میتوان حرکت کرد. کنیزک که بیهوشی شاهزاده را دید با عجله بیرون رفت تا آبی برای پاشیدن به صورتش بیاورد. بعد از آنکه شاهزاده به هوش آمد، ابن طاهر گفت: اگر شتاب نکنیم جان ما در خطر خواهد افتاد. باید به هر ترتیبی است فرار کنیم. اما شاهزاده که رمقی در بدن نداشت، با کمک ابن طاهر و کنیزک مخصوص روی پای ایستاد و آن دو نفر هم دو طرف او را گرفتند و او را تا در مخفی که روبروی دجله باز میشد آوردند. در آنجا از در خارج شدند و در کنار انش آبی از دجله رسیدند. کنیزک مخصوص دستهای خود را بر هم کوفت و بلافاصله قایق کوچکی با یک قایقران نزدیک آنها آمد. همین که شاهزاده داخل قایق شد، دست راست خود را به سوی قشر خلیفه دراز کرد و با صدای ضعیفی گفت: عزیز دل من، عشق عمیق خود را به این وسیله و با این دست به سوی تو می‌فرستم و با دست دیگر آتش عشق تو را برای همیشه در دل خود گرم و زنده نگه می‌دارم. قایقران هم پاروزنان قایق را از این رودخانه انشعابی به سوی دجله می برد و کنیزک مخصوص هم در امتداد همین نهر آنها را همراهی می کرد تا قایق به دجله وارد شد. کنیزک هم با آنها خداحافظی کرد و به سوی قصر مراجعت نمود. وقتی شاهزاده و ابن طاهر از قایق پیاده شدند، راه درازی در پیش داشتند تا به خانه های خود برسند. ابن طاهر به شاهزاده پیشنهاد کرد: راه تو از راه من هم دورتر است. با ناتوانی تو و دیر بودن وقت بهتر است به خانه یکی از دوستان من که در همین نزدیکی هاست برویم و شب را تا صبح در آنجا استراحت کنیم. بدین ترتیب به خانه دوست قدیمی رفتند و او هم با خوشرویی تمام به آنها خوش آمد گفت و در آنجا استراحت کردند. گرچه شاهزاده از فرط خستگی و ضعف جسمانی خوابش برد، اما در خواب هم ناراحت بود، چون خواب می دید که شمس النهار بیهوش در کنار خلیفه روی زمین نقش بسته است. ابن طاهر که نگران خانوادهش بود و سابقه نداشت که شبی را بی خبر از همسر خود در خارج از خانه به سر برد، صبح زود از خواب برخاست و صاحب خانه که برای نماز گذاردن بیدار شده بود از او خداحافظی کرد و رفت. شاهزاده همچنان خسته و کوفته روی مبلی دراز کشیده بود. ابن طاهر از خانه خود دوباره به خانه دوستش برگشت و از او خواست تا اتاقی را برای استراحت شاهزاده ترتیب دهد و از شاهزاده خواست که آنجا را خانه خود بداند و به دوستان شاهزاده هم خبر داد که او در کجاست و مشغول استراحت می باشد. شاهزاده هم گفت به این شرط در آنجا می ماند که با او بدون تشریفات رفتار کنند. بنا به درخواست دوست ابن طاهر، شاهزاده چند روزی را در خانه او به استراحت گذراند و بعد از آنکه به کمک ابن طاهر به خانه خود رفت و خدمتکاران از او پرستاری و پذیرایی کردند تا رفته رفته او به حال عادی برگشت. اما همه اش در فکر شمس و نهار بود و هرقدر ابن طاهر او را دلالت و راهنمایی دلسوزانه می کرد و از عاقبت این عشق بی‌فرجام او را برحذر می کرد فایده ای نداشت. شاهزاده در برابر آن همه پند و اندرز فقط می گفت نمی توانم آنی از عشق شمس و نهار غافل بمانم. من در راه عشق او جان می دهم و با عشق او با این جهان بدرود خواهم گفت. از شما می خواهم که بی توجهی مرا به سخنان خود نوعی گستاخی یا بی ادبی تصور ننمایید. از من آشفته حال انتظار عقل منطق نداشته باش. فقط به من بگویید شمس و نهار در چه حالتی است. ابن طاهر پاسخ داد دوست بزرگوار نگران نباش. کنیزک مخصوص حتما در اولین فرصت برای تو پیغامی خواهد آورد. فعلا آرام باش و با زنده کردن امید در دل شاهزاده از او خداحافظی کرد و به خانه خود رفت و تمام روز در انتظار این بود که خبری از شمس و نهار دریافت دارد. سرانجام در پایان روز به دیدن شاهزاده شتافت و در آنجا شاهزاده را دید که همچنان در بستر آرمیده و پزشکانی چند در اطراف او به گفتگو نشستند، اما همگی از تشخیص بیماری او عاجز ماندند. شاهزاده پزشکان و سایر دوستانش را که برای احوال پرسی آمده بودند مرخص کرد و وقتی تنها شد رو به ابن طاهر کرد و گفت بیخبری از سرنوشت شمس و نهار مرا بیداقت کرده و وقتی اشخاص به دیدن من می آیند و در اینجا جمع می شوند حالت روحی من بدتر می شود. دلم می خواهد تنها باشم و آزادانه گریه کنم. گرچه می کوشم که راز خود را پنهان نگه دارم ولی اختیار جلوگیری اشکهایم را ندارم و خود به خود سرازیر می شود. من نگرانم که چه بر سر شمس و نهار آمده. چه اتفاقی افتاده که کنیزک مخصوص تا کنون به سراغ تو نیامده است؟ احساس می کنم خطری متوجه او شده. اگر چنین باشد حاضر نیستم ولو یک لحظه بعد از او زنده بمانم. ابن طاهر به سخنان شاهزاده با شکیبایی گوش کرد و سپس گفت من مطمئنم که اون زنده و سالم است، اما در وضع کنونی فراغتی به دست نیامده تا کنیزک مخصوص را نزد من بفرستد و امروز حتما پیامی از او دریافت خواهم کرد. بعد از ادای سخنان آرامش بخش و امیدوار کننده که او گفته بود، ابن طاهر از نزد شاهزاده به خانه خود رفت. همین که ابن طاهر به خانه خود برگشت، کنیزک مخصوص به خانه او آمد. در چهره‌اش آثار نگرانی دیده می شد. ابن طاهر با دیدن او پرسید از بانوی خودت بگو، حالش چگونه و در چه وضعی است؟ خلیفه چه رفتاری با او داشته؟ کنیزک گفت اول شما بگویید که بعد از سوار شدن به قایق چه بر سر شاهزاده آمده است؟ ابن طاهر هم بدون درنگ آنچه را که از آن لحظه به بعد بر او و شاهزاده گذشته بود برایش بیان کرد. آنگاه کنیزک گفت بعد از رفتن شما و شاهزاده به قصر برگشتم. خلیفه بالای سر شمس و نهار نشسته و مضطرب و پریشان بود و از همه ندیمه ها و به خصوص از من درباره علت کسالت ناگهانی او و قش کردن او پرسش هایی کرد. هیچ کس آن راز را فاش نساخت. وقتی شمس و نهار به هوش آمد خلیفه خوشحال شد و سپس شمس و نهار پاهای خلیفه را بوسید و گفت سرنوشت نخواست تا من در زیر قدم‌های خلیفه جان خود را فدای محبت‌های خلیفه کنم. خلیفه گفت این چه حرفی است می‌زنی؟ من می‌دانم که تو مرا دوست داری، من هم تو را دوست دارم و از تو می‌خواهم به خاطر من زنده باشی. گرچه سبب حال به هم خوردگی و قش کردن تو را نمی‌دانم، ولی اطمینان دارم امروز در یک چیزی زیاده روی کرده‌ای که تو را به این حالت درآورده. تا کنون چنین حالتی از تو ندیده بودم. بنابراین از تو خواهش دارم کاملا مراقب باشی، در آینده از آن چیز بپرهیزی تا دوباره گرفتار آثار ناگوار آن نشوی. خوشحالم که حالت بهتر شده. امشب را در همین تالار استراحت کن، بعد هم قدری شراب به شمس و نهار نوشانید تا نیروی به دست آورد. بعد از آن خلیفه به قصد خود مراجعت کرد. همین که خلیفه به قصد خود رفت، شمس و نهار با اشاره سر مرا به سوی خود فراخواند و پرسید چه بر سر شاهزاده آمده. من هم تمام جریان را برایش بیان کردم، اما اشاره درباره قش کردن او نکردم تا مبادا بانوی من دوباره از هوش برود. اما با وجود احتیاطی که کردم، او دوباره با خود گفت: ای شاهزاده، تا زمانی که چشمانم به دیدار تو روشن نشود، هر نوع لذت و آسایش را برای خود حرام می شمارم. من هم در ایامی که در انتظار دیدارت هستم، مانند خودت عشق می ریزم و به تو می اندیشم. بانوی من بعد از گفتن این سخنان دوباره بیهوش شد. آنگاه من و سایر ندیمه ها بانوی عزیزمان را به هوش آوردیم و از او درخواست و التماس کردیم که اگر شما به شاهزاده علاقه دارید، به خاطر او هم شده باید خود را زنده و سالم نگه دارید. در حالی که شما با بی‌صبری ها و زاری های خود، خود را از بین خواهی برد و در نتیجه هم شما و هم شاهزاده از دیدار یکدیگر محروم خواهید شد. علاوه بر شاهزاده به فکر من و همه ندیمه ها و کنیزان دیگر که فداییتان هستند باشید. بانوی من اظهار داشت: از شما خود سپاس گذارم، ولی این نصایح درد مرا تسکین نمی دهد و این آتش سوزان مرا تباه خواهد کرد و تا پای گور همراه من خواهد بود. بعد از چند دقیقه شمس نهار همه ندیمه ها را به جز من مرخص کرد و شب را تا صبح به گریه و ناله کردن گذراند و مرتبا شاهزاده را نام می برد و از بخت بد خود گله می کرد که چرا شاهزاده به جای خلیفه نصیب او گشته است. روز بعد به دستور خلیفه و با کمک من و سایر ندیمه ها، بانوی خود را به خوابگاه خودش انتقال دادیم، ولی داروی پزشکان موثر واقع نشد، چون علت واقعی بیماریش را نمی دانستند و حضور خلیفه هم بر شدت بیماری او می افزود. بانوی من دیشب را قدری خوابید و همین که حالش بهتر شد از من خواست هرچه زودتر نزد شما بیایم و از شاهزاده برایش خبری ببرم. ابن طاهر به کنیزک گفت: به بانوی بزرگوار بگو شاهزاده با بی‌صبری در انتظار پیام شماست. او هم در تمام این مدت مانند خود شما ناله و زاری می کند و من نتوانستم او را آرام کنم. کنیزک مخصوص هم قول داد که سخنان او را به آگاهی بانوی خود خواهد رسانید. بعد از رفتن کنیزک مخصوص، ابن طاهر به خانه شاهزاده رفت و جریان ملاقات خود را با او در میان گذاشت و به او گفت: از کنیزک خواسته است تا بیقراری و ناله و زاری را به اطلاع شمس نهار برساند. شاهزاده از محبت‌های صمیمانه ابن طاهر تشکر کرد و گفت: شما آنقدر برای من فداکاری کرده اید که موجب شرمساری من است و نمی‌دانم با چه زبانی قدردانی کنم. ابن طاهر در مقابل سخنان شاهزاده گفت: خواهش می‌کنم با من اینگونه سخن نگویید. من شما را واقعا دوست دارم و حاضرم هر دو چشم خود را به خاطر حفظ یک چشم شما بدهم و برای رهایی و حفظ جان شما جانم را فدا کنم. آن شب را تا دیر وقت شاهزاده و ابن طاهر به گفتگو گذراندند و ابن طاهر شب را هم در خانه شاهزاده به سر برد. صبح که به خانه خود مراجعه کرد، بعد از چند لحظه کنیزک مخصوص به خانه او آمد و گفت: بانوی من به شما درود فرستاد و از شما خواهش کرد این نامه را که برای شاهزاده نوشته است به او تسلیم دارید. ابن طاهر نامه را گرفت و به اتفاق کنیزک به خانه شاهزاده رفت. ابن طاهر به خانه شاهزاده وارد شد. کنیزک مخصوص را در اتاق انتظار نشانید و خود نزد شاهزاده رفت و گفت: خبر خوشی دارم. شمس النهار برای نامه فرستاده و حامل نامه در آن اتاق منتظر است تا اجازه ورود به او بدهید. کنیزک بلافاصله با اجازه شاهزاده به اتاق وارد شد. شاهزاده که او را می‌شناخت با گرمی و مهربانی از او استقبال کرد. کنیزک احترام شایانی به شاهزاده کرد و گفت: نگران حالتان بودم. خدا را شکر که بعد از سوار شدن به قایق به سلامتی به خانه رسیدید و خوشحالم که نامه بانوی خود را تقدیم کنم تا با خواندن آن آرامشی پیدا کنید. آنگاه نامه را مؤدبانه به شاهزاده تسلیم کرد. شاهزاده هم نامه را گرفت و بعد از چند بار بوسیدن آن را گشود و در نامه چنین آمده بود: کسی که این نامه را تقدیم وجود عزیزت می کند، بهتر از من می تواند شرح حال مرا بیان کند، زیرا خودم از لحظه‌ای که تو را دیدم از خود بیخبر شده ام. فراق تو مرا واداشت این نامه را بنویسم و چون مخاطب نام تو هستی، در نوشتن آن هم همان لذت دیدارت نصیبم خواهد شد. میگویند صبر چاره‌ساز هر دردی است، گرچه تلخ است ولی سرانجام برای شیرین به بار می آورد. اما برای من جز تلخ‌خامی چیزی به همراه نیاورده است. گرچه سیمای زیبایت در لوح ضمیرم منقوش است، ولی میل دارم چشمانم به دیدار تو روشن شوند، زیرا چنانچه مدتی تو را نبینم چشمانم بینایی خود را از دست خواهند داد. آیا می توانم به خود این نوید و دلخوشی را بدهم که تو نیز همین احساس را درباره من داری؟ این اندیشه و احساسی را که انگشتان من بر روی کاغذ پدیدار می سازند با شادمانی بسیار همراه است، زیرا از اعماق قلب و روح هم سرچشمه می گیرند. قلبی که با تیر عشق تو جراحت درمان ناپذیری برداشته است، زخمی که با وجود شکنجه هایش هزاران بار آن را ستایش می کنم. دوری از تو مرا رنج می دهد. با این احوال اگر می توانستم آزادان تو را ببینم، همه موانع و مشکلات را هیچ می شمردم، زیرا آن وقت لذت با تو بودن همه تلخی ها را شیرین می کرد. مگر غیر از این آرزویی هم داشتم؟ آنچه بر روی کاغذ می بینی تراوش احساسات درون است. افسوس که قلم قدرت کافی در بیان واقع را ندارد. دیدگان امیدوار و در انتظارم همواره عشق می ریزند. قلب مجروح هم که فقط تو را می خواهد، آهای سردم که هر بار بی اختیار از دل پردردم خارج می شوند و نیروی تصورم که جز شاهزاده عزیزم کسی دیگری را در خود نمی گنجاند و شکفه های مسرنوشت ناسازگار و به طور خلاصه رنج و اندوه و شکنجهی که از لحظه دیدار تو آسایش و راحت را از من رو بوده است، همه و همه گواهی بر درستی سوز و گدازهای من می دهند. آیا بدبختی از این بالاتر که انسان عاشق کسی باشد که دسترسی به وجود او را ندارد؟ با این وصف هر آینه تو هم مرا دوست نمی داشتی، آن وقت مرگ من حتمی بود. این اندیشه مشقت بار مرا رنج می دهد، ولی اتکای آرامش بخش به عشق تو نومیدی را برطرف می سازد و نوید زندگی می دهد و نهال عشق را در دلم آبیاری می کند. به من می گوی که همیشه دوستم خواهی داشت. من نامه تو را در جای مطمئنی حفظ خواهم کرد و روزی هزاران بار آن را خواهم خواند. من سوز و گداز عشق تو را با ناشکیبی کمتری می پذیرم و این تب و تاب مطبوع را بر خود هموار می کنم و از خداوند می خواهم که با من و تو بر سر مهر آید و فرصتی پیش آورد تا آزادانه به یکدیگر بگوییم همدیگر را دوست داریم و از عشق یکدیگر دست نخواهیم برداشت. خدا نگهدار تو باد. درودهایم را به ابن طاهر برسان که ما هر دو مدیون او هستیم. شاهزاده سه بار پیاپی نامه مشوق را خواند و هر بار گاهی آه می‌کشید و قطره عشق بر روی گونه‌اش می‌قطید و گاهی هم شاد می‌شد و از دیدار دست خط عشق خود غرق لذت می‌گردید، ولی در تمام مدت و یک لحظه هم چشمانی خود را از کلمات نامه که با دست‌های زیبا و لطیف شمس و نهار نوشته شده بود بر نمی‌داشت. شاهزاده به کنیزک گفت باید صبر کنی تا من هم پاسخ نامه بانوی بزرگوار تو را بنویسم. نامه شمس و نهار به دست ابن طاهر داد و خواهش کرد آن را مقابل او نگه دارد تا پاسخ آن را بنویسد. نامه آن بانوی مهربان زمانی به من رسید که از شدت اندوه و نومیدی در آستانه نابودی بودم. کلمات و عبارات دلنشین شما چشمم را روشن و دل پر اندوهم را شادی بخشید. سخنان از دل برخواسته شما تاریکی و سردی اندوه را که بر قلب و روحم سنگینی می کرد به یک بار زدود و نور امید و شادمانی سراسر قلبم را روشن ساخت. از نامه شما برنج که از عشق من در دل دارید پی بردم و فهمیدم شما نیز از رنج و سوز دل من آگاهید. این عشق سوزان از یک سو با شعله های جانسوزش آتش بر جانم می زند و از سوی دیگر نمی گذارد اندوه و قصه مرا از پای در آورد. از لحظه ای که بیرحمانه مرا از شما جدا ساختند تا این لحظه آرام نداشتم. نامی شما مرهمی بر این دل ریش بود و نیروی تازهی به من بخشید تا از سکوت و افسردگی اندوه بار درآیم. کلمات شما دلم را روشنی داد و نور امید در آن پرتو افکن شد. نمی دانم با چه بیانی از آن همه مهر و بزرگواری سپاس گویم و نامی شفا بخش شما را بارها و بارها خواندم و محبت شما را در قلب خود لمس کردم. خود را مرهون شما می دانم و از آن همه عشق و محبت از صمیم قلب سپاسگزاری می کنم. من عاشقانه شما را دوست می دارم و افتخار می کنم که آتش عشق شما قلب مرا همواره روشن نگه می داد و روزهای زندگی مرا با امیدواری همراه می سازد. شما زندگی و جان به من می بخشید و شما روح و روان من هستید. پس چگونه می توان دور از روح و زندگی زنده باقی ماند؟ اندوه و فشار دور بودن از وجود عزیز شما برایم طاقت فرسا و کشنده است. با این همه در کمال شجاعت این شکنجه ها و دردها را تحمل می کنم. به این امید که دیر یا زود شما را زیارت کنم. اگر امکان داشت که امروز شما را ببینم، با شادی بسیار به دیدن شما می آمدم تا جان خود را فدا کنم. گریه اجازه نمی دهد که پیش از این بنویسم. خدا نگهدارتان باشد. شاهزاده نامه را نوشت و به دست کنیزک مخصوص داد. کنیزک هم خداحافظی کرد و رفت. ابن طاهر که در این حال مرد عاقل آینده نگری بود، با خود فکر میکرد که شاهزاده و شمس النهار با همه احتیاطهای خود دیر یا زود راز خود را از پرده بیرون میگذارند و نخستین کسی که قربانی خشم خلیفه خواهد شد شمس النهار و بعد از او شاهزاده و نفر سوم هم خود او خواهد بود که باید به فکر عاقبت خانواده و زندگی و از همه مهمتر آبرو و شهرت خودش باشد. بنابراین به نصیحت شاهزاده پرداخت و از عاقبت شوم این رابطه او را آگاه ساخت. این بار هم شاهزاده مقاومت کرد و گفت در جایی که شمس النهار حاضر است به خاطر من جان خود را به خطر اندازد، آیا درست است که من به فکر جان خود باشم؟ من باید تا واپسیندم به عشق خود وفادار و پایدار باقی بمانم. جان من در برابر او ارزشی ندارد. ابن طاهر بعد از شنیدن سخنان شاهزاده به او گفت بهتر از شجاعت و بیباکی خود در راه سرخوبی این عشق استفاده کنی تا اینکه بر خود این همه آزار و رنج روا داری و زندگی شیرین را تلخ کنی و جان و نام نیکت را به خطر اندازی. باید تمام تلاش را برای پیروزی بر عشق خود به کار ببری و اگر غیر از این کنی و شکست را نپذیری، در راه نابودی خود و شمس النهار گام برداشته ای که تازه جان او را باید عزیزتر از جان خودت بدانی. من به عنوان یک دوست واقعی این سخنان را به تو میگویم و میدانم روزی قدر سخنان مرا خواهی دانست. ابن طاهر به خانه خود بازگشت و از سر سختی شاهزاده در مقابل خود و پایداری او در عشق به شمس النهار سخت میترسید و احساس خطر میکرد و درباره گفتگوی خود با شاهزاده میاندیشید. در همین لحظات یکی از دوستان قدیمی او که جواهر فروش بود به خانه ابن طاهر وارد شد و در ضمن گفتگو از او پرسید چرا این روزها کنیزک مخصوص شمس النهار بیش از همه نزد تو می آید و شاهزاده ایرانی هم دائما در دکان تو دیده می شود. از طرفی شاهزاده اخیراً بیمار شده است و همه این مطالب را می دانند ولی علتش برانان پوشیده است. ابن طاهر از سخنان جواهر فروش حد زد که او باید بویی از رابطه شمس النهار و شاهزاده برده باشد و به فکر فرو رفت. جواهر فروش از به فکر فرو رفتن ابن طاهر به این نتیجه رسید که ابن طاهر به موضوع مهمی فکر می کند و از رفت آمد کنیزک مخصوص آگاهی دارد و بلافاصله سبب را از او جویا شد. ابن طاهر که کاملا غافل گیر شده و می خواست پرده پوشی کند گفت کنیزک برای انجام کار غیر مهمی نزد من می آید. جواهر فروش گفت پس تو خیال نداری حقیقت را به من بگویی؟ و از پاسخ تو فهمیدم که موضوع به مراتب مهمتر از آن است که در ابتدا فکر می‌کردم. ابن طاهر که فهمید زیر فشار جواهر فروش قرار گرفته گفت همینطور است که می‌گویی، موضوع بسیار مهم است. من می‌خواستم آن را همچنان پنهان نگه دارم ولی از آنجا که تو دوست قدیمی و نزدیکم هستی محرمانه به تو می‌گویم تا تصورات بیهوده نکنی، اما باید این راز را در پرده نگه داری. بعد از این مقدمه رابطه عشقی شمس النهار و شاهزاده را تعریف کرد و گفت تو می‌دانی که من چقدر مورد احترام درباریان و اهالی این شهرم. اگر روزی این راز آشکار شود چه عواقبی برای من خواهد داشت؟ مسلماً من و خانواده‌ام نابود خواهیم شد. من هرچه زودتر به امور مالی و کسبی خود سر و سامانی می‌دهم و روانه بسته می‌شوم. آنجا می‌مانم تا آبها از آسیاب بریزد. من برای شمس النهار و شاهزاده بسیار نگرانم. خدا کند آنها دو سر عقل بیایند و متوجه خطرات آن بشوند. چنانچه راز آنها فاش و خلیفه از آن آگاه شود و از بسیار خطرناک می شود. اگر شاهزاده هم مثل من بغداد را ترک کند، دوری از بغداد و ندیدن شمس النهار رفته رفته موجب فروکش کردن شعله های سوزان عشق می شود، در حالی که ادامه دیدار آن دو عشقشان را تندتر خواهد کرد. جواهر فروش بعد از شنیدن سخنان ابن طاهر مبهوت شد و گفت: موضوع بی نهایت مهم است و من تعجب می کنم چگونه شاهزاده و شمس النهار جرأت کردند که خود را درگیر چنین خطری کنند. آنها باید از عقل خود پیروی می کردند و تسلیم هوا و هوس خود نمی شدند و در برابر آن ایستادگی می کردند. فکر می کنی آنها عواقب ناخوشایند آن را هرگز نسنجیده باشند؟ آنها چشم بسته تسلیم عشق شدند. آنچه را تو درباره عاقبت کار گفتی درست است، با تو موافقم. تصمیم برفتن از بغداد و اقامت در بصره هم کاملا عاقلانه است. جواهر فروش این سخنان را گفت و از ابن طاهر خداحافظی کرد. دو روز بعد از آن جواهر فروش دکان ابن طاهر را بسته یافت و فهمید که او به بسته رفته است. آنگاه با خود گفت: حال که ابن طاهر در اینجا نیست، رابطه بین آن دو عاشق چه کسی خواهد بود؟ وای به حال شاهزاده، خدا می داند وقتی از مسافرت ابن طاهر با خبر شود تا چه اندازه ناراحت خواهد شد. بیچاره شاهزاده، خدا کمکش کند. می ترسم از قصه دق کند، دلم برای او می سوزد. من به جای ابن طاهر به یاری او خواهم رفت. جواهر فروش زیاد با شاهزاده نزدیک نبود، فقط چند بار جواهراتی به او فروخته بود. با وجود این دلش طاقت نیاورد و یک سر به خانه او رفت. خدمتکار حضور او را به آگاهی شاهزاده رسانید و اجازه ورود جواهر فروش را گرفت. آنگاه جواهر فروش به شاهزاده درود گفت و شاهزاده با خوشرویی و ادب به او خوش آمد گفت و از او درخواست کرد بنشیند و پرسید چه خدمتی میتواند برای او انجام دهد. جواهر فروش گفت: اگرچه ما زیاد یکدیگر را نمیشناسیم، ولی برای اثبات علاقه و احترام خودم نسبت به شما خدمت رسیدم تا درباره مطلبی که مربوط به شماست گفتگو کنم. بعد از این مقدمه جواهر فروش وارد موضوع شد و چنین ادامه داد: ای شاهزاده، مدت هاست که به واسطه توافق اخلاقی و عوامل پیوند دهنده دیگر من و ابن طاهر دوستی نزدیک و یگانگی با یکدیگر داریم و هیچ رازی را از هم پنهان نمی کنیم. او راز شما را برایم بیان کرد و دیروز که مغازه او را بسته دیدم، علت از همسایگانش جویا شدم. آنها گفتند که برای کار بسیار مهمی به بسته رفته و معلوم نیست چه وقت مراجعت خواهد کرد. من خدمت شما که از نزدیکان او هستید آمدم تا بپرسم چرا ابن طاهر به طور ناگهانی دست به این سفر زد. سخنان جواهر فروش سبب شد رنگ از رخ شاهزاده زدوده شود و خبر سفر رفتن ابن طاهر چون صاعقه‌ای بر پیکر او فرود آمد. غم از چهرهش میبارید. آنگاه رو به جواهر فروش کرد و گفت: بدترین خبری بود که به من دادید. در حالی که اشک از چشمانش سرازی شده بود گفت: او تکیه گاه من بود. فکر نمی کنم طاقت تحمل چنین ضربه جانفرسایی را داشته باشم. شاهزاده یکی از خدمتکاران خود را صدا زد و گفت: سریعا به خانه او برو و از خدمتکارانش بپرس که او به بصره رفته یا نه و نتیجه را به من خبر بده. وقتی خدمتکار شاهزاده دنبال مأموریت خود رفت، جواهر فروش کوشش کرد با صحبت‌های گوناگون او را سرگرم کند، ولی شاهزاده اصلا توجهی نکرد و در حالت بیم و امید گاهی مطمئن می‌شد ابن طاهر رفته و لحظه بعد با ناباوری روبرو می‌شد، ولی سیمای ابن طاهر را به نظر می‌آورد که در آخرین بار با ناخشنودی از او جدا شده بود، زیرا به اندرس‌های او بی‌اعتنایی کرده بود. سرانجام خدمتکار مراجعت کرد و به آگاهی شاهزاده رسانید که ابن طاهر دو روز پیش به بصره رفته. خدمتکار ضمن صحبت گفت: همین که از منزل او بیرون آمدم، کنیزکی از من سراغ گرفت که آیا من افتخار خدمتگزاری شما را دارم. وقتی گفتم از خدمتکارانم همراه من آورد و اینک در اتاق انتظار نشسته و کاغذی هم آورده که به شما بدهد. شاهزاده با خوشحالی گفت: بگویید بیاید تو. بلافاصله کنیز مخصوص وارد شد و ادای احترام کرد و شاهزاده هم خوش آمد گفت. جواهر فروش که قبلا او را دیده بود شناخت و برای اینکه او بتواند به راحتی پیام خود را به شاهزاده دهد از جای برخاست و به اتاق مجاور رفت. بعد از اندکی گفتگو کنیزک اجازه مرخصی گرفت و رفت. شاهزاده آثارش شد.